بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی استاد رائفی پور در جمع دانشجویان دانشگاه فرهنگیان گرگان، دوم اسفند ماه 1394.
تا دوستان این لپتاپ ما رو درست بکنن و صحبتمون رو شروع بکنیم بهتره. وقت زیاد دستن. بله. خوب بود، حالا نمیدونم. اینجا درست. مشکل صوتی، مشکل کلم کشور ماست، من سادگی رو بسوشو نیستش. من که حالا با ظهور یه اتفاقاتی میفته، اگه دست من بود که اینو جز علائم من حتمی ظهور می آوردم شد. ربطی به ما نداره. من عذرخواهی هم میکنم صدا میخورده که نخیلی زیاد ناهنجار شده دیگه، بذارید به حساب سن بالای ما. یک گذشتون دوره جوانی همون روزی 7-8 تا سخنرانی 2-3 ساعته میرفتیم انجام میدادیم. منم یادم میافته، اصلا خودم باورم نمیشه مثلا روزی 7-8 تا سخن هر کدوم 2 ساعت و نیم طول میکشید. میرفتیم یه شهری سخنرانی انجام میدادیم. حالا دیالا به سرماخوردگی هم که یکی میشه دیگه واقعا انجارمون کشش نداره. یکی از نکاتی که همیشه تو دفتر ما بچه‌ای که حالا بالاخره وقتی دوستان دعوتنامه میفرستن مد نظرشون اینه که یه سری جاها رو من تأکید کردم هر جوری هست سعی کنید این وقت جور بشه، حتی اگر بقیه دانشگاه صحبت کنه اگه میشه برنامهشون یه خورده جا به جا کنن، که دو جایی که معمولا دانشگاهی مربوط به فرهنگیان و مدرسای دانشگاه، چون اعتقاد دارم وقتی یه معلم مسیر خودشو درست تشخیص بده این واقعا میتونه کار یه پیامبر رو انجام بده. این که میگم معلمی شغل انبیاس الکی نیست، واقعا واقعیته. اگر درست تشخیص بده چی کار میخواد بکنه، جامعه رو میتونه عوض بکنه، یک جهانی رو میتونه عوض بکنه. من شاید تا حدود زیادی سوای حالا جو خانوادگی که داشتیم، یکی از معلمای دوم سوم راهنماییم تأثیر داشته توی گرایشاتی که امروز دارم. واقعیت ایشون یادم 3 ماه اول سال کل کتاب دینی رو درس میداد، بعد یعنی کار کاملا غیر قانونی. بعد توی اون تایمی که دیگه در واقع اضافه داشت، زمانی که اضافه داشت، ایشون مسائل رو ما درس میداد که من واقعا بنیه دینی ما رو تا دانشگاه تقویت کرده بود. من یادم استاد معارف اون تو دانشگاه 2 جلسه رفتم سر کلاس، بابا حتما بیای. باش. جلسه سوم ما رو کشید کنار، گفتش که شما نمیخواد بیای، من بهت 20 میدم. چون اذیتش میکردم سر کلاس. اذیت که یعنی سوال، انقدر ازش سوال میپرسیدم این بنده خدا آسی میشد. گفت تو نمیخواد بیای، 20 میگی نمیخواد. گفتم چرا؟ خب نه، گفتم باش. گفتم منتها اینو به اساتید دیگه هم بگو. اگه میخوان اذیت نشن همین اول بیان 20 سر بدن، ما اصراری نداریم حالا زیاد. اما واقعا اثر ایشون بود. من مثلا ایشون جمعه ها هم من یادم با مستخدم مدرسه میشه سر صدا که اذیت میشه، میگفت این جمعه ها ما رو ول نمیکنه. جمعه ها کلاس فوق العاده میذاشت، میگفت اگه کسی دوست داره رفت به درس نداره بلنش بیاد. به قولی در واقع اگه سوالاتی پیرامونی چیزا داریم. خب این اثر معلمه. و من چند وقت پیش دانشگاه فرهنگیان در کرج سخنرانی داشتم، اونجا گفتم تو مؤسسه ما الان بالا 400 نفر مسلمان شده. من کشورهای مختلف، مذاهب مختلف، اقلیت‌های مختلف، اقوام مختلف، طبعا مثل یک کار شبکه هرمیه، یعنی اگه برای این ثواب قائل هستید برای اون آقا هم دارن می نویسن. ببینید عزیزان، خدای قرآن با خدای کتب عهدین یک تفاوت بیسیک و ریشه‌ای دارد. خدا در انجیل اب است، پدر است، اما در قرآن رب است. مثلا مربی میشه، خدا خودش رو در، یعنی اولین مربی رو خودش معرفی میکنه که تا آخرین لحظات این تربیت ادامه داره. چه برداشتی دارید شما؟ فتلقا آدم ربهی کلمات، یعنی آدم داره هم مربیش چیزایی یاد میگیره هنوز. فتاب علیه، این فعصا آدم، بعدش فتاب علیه، این مسیر تربیتی آدمه. نمیدونم میدونید یا نه، حضرت آدم بعد از اون ترک اولایی که کرد، اون کاری که انجام داد و بعد توبه کرد، مقامش پیش خدا بهتر شده. یعنی آدم قبل از خطا و توبه پایین تر است از آدم بعد از توبه. یعنی باعث شد آدم نقاط ضعفش آشکار بشه. اصلا اساساً تفاوت انسان تو همینه. شما یه تیم ورزشی رو در نظر بگی که مثلا صبح تا شب با تیم ضعیفی بازی کرده باشه، این هیچ وقت نقاط ضعفش آشکار نمیشه. تیم فوتسال ایران همیشه تو آسیا تو تیم اول همیشه، در من پر افتخار ترین تیم شاید آسیا باشه. این تیم نقاط ضعف دفاعیش، تاکتیکی جدی و تکنیکیش توی بازی با برزیل و اسپانیا و اینجور چیزا نشون داده میشه، اون قویه. قدر تیمای آسیایی نیست شما رو 6 تا 7 تا بشین گل بزنی. شما مثلا، من یادم تو بازی ایران و مالدیو 17 تا ایران گل زد مالدیو، اصلا دروازه‌بان ما بیکار میچرخه واسه خودش میبرمر میومد تا وسط دم اون خط وسط دروازه بس. اصلاش خورد شده دوستش بازی کنه، تو این ور نمیومد که. بعد مثلا شما میتونستی نتیجه بگیری، بهترین خط دفاعی دنیا، اصلا توپ نیومد خط دفاعی چی. همون سال من یادم با آسرون بازی داشتیم ایران 7 تا گل خورد و 5 تا خودشا. یه بازی دوستانه انجام داد با آسرون، 7 تا 5 تا باز گل خورد. خب این یعنی چی؟ یعنی ببینید دشمن بیماری برای بدن ما دشمنه دیگه، نقص ها رو نشون میده. شما بچه رو فرض بکنید که از ابتدا توی محیط استریل بزرگ شده باشه، بگین تا حالا مریض نشده، این یه بار برش خیابون برش گرده تا هم میمیره دیگه. یه اوریون و سرخک و سرماخوردگی و آنفولانزا چه همه رو با هم میگیرم توی درک باسته میشه. اما هر بار که ما مریض میشیم میگه آقا بچه یه بار اوریون گرفته یه تا آخر عمرش نمیره. چرا؟ چون آب دیده میشی. ببینید انسان جایز الخطا نیست، این از این الفاظی که غلط ما استفاده میکنیم، جز مصطلحات ما غلط استفاده میکنیم. انسان جایز نیست خطا کنه، انسان ممکن الخطا است. اما حالا نکته سر اینه، این انسانی که امکان داره خطا بکنه جوری خلق شده، جوری آفریده شده که میتونه تمام این تنابه هایی که ازش آویزونه و شیطان اونها رو میگیره دیگه پاره کنه. به یه مرحله میرسه که خود شیطان میگه دیگه این سره، من هیچ جوش نمیتونم بگیرم، مخلصه، این دیگه خالص شده، من چیکار کنم؟ اساسا من ابلیس روی ناخالصی میتونم اثر بذارم. ارتباطی که من میتونم بگیرم با ناخالصی، ما چجوری این اثر بذارم؟ نمیشه الا عبادو که من هم المخلصین. خب توی این سیستم اون کسی که داره مسیر تربیتی رو انجام میده، کار در رأس دست خود خداست. خدا دید یهودیان به این سمت رفتن که این بحث تربیتی رو در دست علمای خودشون میبینن. یهودیان به یک عالم عالی رتبه چی میگن؟ خاخام عالی رتبه چی میگن؟ خود خاخام یعنی حکیم، حاخامه یا حکمه، یکیه ریشش از زبان عبری و عربی. اینا از زبانهای سوریانی هست، سوری آرامی، که هم زبان آرامیه هم عبری هم عربیه، که کاملترینشون چیه؟ عربیه. زبان عبری زبان مردهی بود، حالا به زور زندهش کردن، تکلم هم دیگه نمیشد. ربی میگن، ربا. به خاخام های عالی رتبه میگن ربی. خب این ربی همه ربه، یعنی مقام تربیتی رو داره میگه. حالا اینو نگاه بکنید، میگه فتاب علی، وقتی آدم توبه کرد، میگه در آیه داره میگه ثمج تبا، یعنی آدم مجتبا شد. مجتبا تو زبان عربی یعنی عاشق و معشوقی که رابطه شیشدنگ با هم دارن دیگه. معشوقی که شیشدنگ مال توه، خدا میگه بعد اون تو شیشدنگ مال من شدی. حضرت آدم مقام بسیار بالایی داره. من در یک روایت خوندم ایشون از 72 حرف اسم اعظم میگه حضرت موسی فقط 4 حرف در اختیارش قرار گرفت. موسی کلیم الله اون همه کار انجام داد فقط با 4 حرف. آصف ابن برخی و 1 حرف. حضرت آدم در روایت هست 25 حرف از 72 حرف در اختیارش قرار گرفت. یعنی خیلی مقام پیدا کرده آدم ابوالبشر. فرقش با ابلیس میدونی تو چیه؟ ابلیس خطا میکنه، نمیخواد بپذیره. خیلی از ماها هم اینجوری، ما خطا میکنیم، نمیخوایم قبول بکنیم، بپذیریم. این ضعف تربیتی دارم، ایراد تربیتی دارم، میپذیرم. چون میپذیرم آقا دفاعم ضعیفه، چرا قدشون کوتاست، سانت میکنن گل میخوریم. اونی که باید تیمو درست کنه اسمش چیه؟ مربی. باریکلا، اون هم رب تیمه، باید تربیت کنه تیم بیاد بالا. یه نگاه میکنه میگه بسم الله، دو تا دفاع بفرستید تو قد بلند، یا حل شد مشکل، در مجموع تیم بهتر شد. این مسیر تربیتی تا کجا ادامه داره؟ خیلی مهمه، تا خود خلیفت اللهی. این از خودم نمیگم، از قرآن بتون. و از بتلا، حالا این نکته رو به شما بگم، دقت کنید. این شما قرار خدا بداده بچه های مردم برسه، الان چهره ها یه بار دقیق تر نگاه کردم دیدم خدا بداده جامعه همون برسه. دیدید همین تعییدم کرده اینا با دست دادنشون قبولم برن. همین که میپذیرید خوبه. حالا باز زدشگش باید از کجا لو میره؟ گفتیم با اون بیماریه. میفهمید بدنت ایمنی، بدن شما مشکل داره. فکر نکن چالا بیماری نبوده مریض نشدی هنر کردی. این بیماری، این دردی که تو میگیری، اسم عربیش میشه چی؟ ابتلا. تو مبتلا میشی، بلا سراغت میاد. بلا که سراغت میاد، نقاط ضعفت لو میره. خونه ساخته با تیغه، با گچ درست کرده، میگه خونه محکمه. خب یه دوریش زلزله بیاد یا نه؟ من و تو نباید باک از زلزله داشته باشیم. من و تو باید بنیانهای خودمون رو قوی بکنیم. هیچ وقت انتظار نداشته باشی زندگی بدون بلایی داشته باشی. یه توهمی بیش نیست. از قضا هر که در این بعض مقربتر است، جام بلا بیشترش میدهن. چرا؟ چون میخواد جای بالاتر بیاد. میگه میخوام در مورد اون بیماری هم من مقاوم بشم، در مورد فلان بیماری هم مقاوم بشم. بسم الله، ما حرفی نداری، بیا واکسنشو بزن. منتها واکسن زدن تبم میکنی یکی دو روزی. ببینید ابراهیم علیه السلام پیغمبر، آقا از پیامبرای مسیح که خدا در قرآن خیلی در موردش صحبت کرده، و هر سه دین یهودیت، مسیحیت و اسلام در حد بسیار بالای ایشون رو قبول داره. در حد بسیار بالای ایشون رو قبول داره. ببینید صحبت از چیه؟ و از ابتلا، ابراهیم رو مبتلا کرد. چند سالشه؟ 99 سالشه اینجا. ولش نکرده خدا هنوز. در تورات هم عین عبارتش اینه. ای ابراهیم پیش روی من بخرام و کامل شو. هنو کامل نشدی. چند سالش اونجا؟ 99 سالش. یعنی ابراهیم نبی مرسل اولوالعزم جز 5 تای اصلی خلیل الله، هنو جا داره واسه رشد. تا کجا من باید رشد پیدا کنم؟ پیغمبرم خودم، وحی برم شده، جز 5 تای اصلی هم خلیل الله، یعنی رفیق خودم. تا کجا دیگه بیام بالا؟
یه حلوت بی بالا.
توسط کی؟ و از ابتلا ابراهیم ربه، مربی میگه بیا بالا، کلاس خصوصی بر تو گذاشتم. وقتی آزموده شد با چی؟ به کلمات، که من قبلا پیرامون کلمات کلی سخن گفتم، تو بقره 37 هم هست، در منابع برادران اهل سنت هم هست این کلمات، تفسیرش آمده عجیب غریبه. فاتمهن، کامل کرد تمام امتحان رو، تموم کرد دیگه، رسید بالاترین جایی که از آدم میتونه برسه. چی شد اسمش؟ قال انی جاعلک للناس اماما، گفت تازه امام شدی، مبارک باشه تو، دیگه الان خلیفه الله، جانشین من رو زمین توی، قبلش نیستا، پیامبره اما امام نیست. موسی پیامبره، امام نشد. چون همه آزمون ها رو بگید نتونست. حضرت موسی، بله، مگه خدا نگفت برای این برو پیش خضر؟ رفت یا نرفت؟ رفت. مگه قرار نبود سکوت اختیار کنه، صبوری کنه؟ ها، قرار بود صبر. 3 تا بود فکر میکنم که کشتی سوراخ کرد، بچه خفه کرد و یه دیوار خرابی رو توی روستایی که آب و نون هم بشندن درست رو، 3 تا. آقا رسول الله میفرماد ای کاش موسی صبر میکرد، اگر صبر میکرد کارای قرار بود از خضر ببینه، این که چیزی نبود. ببینید چی دارم میگه، ایشون چی میفرماد، میگه صبر کاش میکرد. زد رسید اونجا، خدا بهش دستور داده بود تو بری پیش یکی از بندگان خاص من. خس کیه؟ پیغمبر اولوالعزم، باید بری پیشش درس بگیری. رفت نشست کشتی، زد کشتی سوراخ کرد، گفت ای چشتی کشتی مردم رو زدی سوراخ کردی؟ گفت من قرار نبود سوال نپرسی. گفت ببخش. ببین اعتراض موسی حق ها، چرا؟ چون پیامبر شریعته، یعنی دقیقاً در آیین حضرت موسی و من و تو هم بودیم گیر می‌دادیم حضرت خضر. حق الناس چه سوراخ کرد کشتی رو؟ برایش دیگه پیرنش پاره کرد خضر. چفون تون سوراخه. ما دیدیم یه بچه‌ای داشت بازی می‌کرد، بچه مردم زد خفه کرد. گفت تو یه نفس بیگناهی رو زدی کشتی. رفتم ورتر یه روستایی، نه آب بهشون دادن نه غذا بهشون دادن. از روستا اومدم یه دیوار کجی بود، کاگلی بودش خرابش می‌ریخ. گفت پاچاتو بزن بالا و اینجا لغت بکنیم، نه درستش کنم. گفت آخه این با کی کار داره اینجا؟ نه نونی به ما دادن نه آبا چی. گفت هازا فراقم بینی و بینک، برو دیگه تو تحمل نره با هم باشی. حالا این نگاه کن، این دقت رو اینجا گفتش که تو به مقام بالا، یعنی تو شدی پیشوای همه اینها. ببینید یک منطقه ممکن بود 4 تا پیغمبر داشته باشه. مگه شما تو همه قرآن نمیخونید؟ موسی برادرش کنار بیخ گوش خودش پیغمبره، ارینه هارون، یه چند ده کیلومتر اونورتر شعیب باز پیغمبره. میدید توی منطقه چند تا پیامبر هست، همه اینا مستقیم خودشون با خدا چی هن؟ کانکشن دارن، ارتباط دارن. اما یکیه، اینا همه پیغمبره کجان؟ پیغمبر قوم خودشونه. منی که اون زمان 3000 سال پیش توی ایران زندگی میکردم، تکلیفی نداشتم از حرف حضرت موسی رو گوش کنم. اون موقع من توی ایران یه پیغمبر خودم داشتم، حضرت جاماس. همین جاماس نامه‌ای که حالا بعدا اسم شد، از امام صادق پرسیدن ایرانی ها پیامبری داشتن؟ حضرت فرمود بله پیامبری داشتم اسم جاماس، که کتابی هم داشت، شد چی؟ جاماس نامه، که میگه این پیامبر رو سوزاندن زنده زنده. پیامبر مختلف چجوری به شهادت میرسن. ایشون هم در مورد حضرت زرتشت هم بحث بر سر اینه که ایشون پیامبر تبلیغی جاماس بوده، یعنی کتاب حضرت جاماس رو تبلیغ میکرده، چون همه پیامبران که خودشون کتاب نداشتن. برخی هم میگن نه، صاحب کتاب هم بوده. اما یک نفر آدم روی زمین میشد از همه بالاتر، اون نمیشد برای قوم، میشد برای کی؟ کل آدما. آدما میشه چی عربی؟ ناس. اینجا دقت کن چیه؟ اینی جعلو کل ناسه اماما، نه لقومک، نه برای قوم خودت، تو برای کل آدما الان امام شدی، پیشاهنگ شدی، تو الان جلوتر از همه. آقا اصلا ما آفریده شدیم به همین سمت خیز برداریم، به سمت خلیفت اللهی بریم و باید خیز برداریم، و الا زندگی زندگی حیوانیست. به دنیا آمدن، بزرگ شدن، جفتیابی کردن، زاد و ولد کردن، بعد مردن، خب چه فرقی با گوسفند داره؟ با که فرقی نمیدونه. تازه گوسفندی خورده ظاهرا مشکلاتش کمتره، بله ازدواج به اون صورت داره، نه اشتغالی حالا. تازه مفیدترم از لاشش هم به درد میخوره. مال ابن آدم و الفخر، فرزند انسان را چه جای فخر است؟ اوله نطفه و آخره جیفه. اولش نطفه نیست و آخرش یه جیفه، یه لاشه. چه انقدر لاتبازی در میری پس؟ پر رو. یه همینه دیگه. میبینی چرا؟ چون یه سری امکانات و اینا درش گذاشته شده، بعد وضع شده سرور هی آپدیت بشه، گریوری دانلود میکنه، ویروس دانلود میکنه، بد افزار دانلود میکنه، قاطی کرده دیگه. اون زمان شما فکر کنم نبودید اون موقع، نمیدونم. شما آخه دیگه اوج نوستالژی شما با میشه باب اسفنجی و اینجور چیزا، فکر نکنم خیلی قدیم بتونید برید. آره فلاپی بود و اینا، بعضی میشن ویروس میرفتیم توی کافینت، یعنی کامپیوتر نداشتن که، هر چیز کافینت کار اینترنتی می‌خواستی انجام بدی، اینترنت نداشتیم تو خونه، بعد میرفتی کافینت انجام میدی، میرفتی بعضی مرض داشتن چه ویروسی چیکار میکردن، میآوردن تو فلاپی میزدن اونجا، بعد که میرفتن یه فرمان رو اجرا میکردن تون تون، این در سی دی رام میومد بیرون میرفت، میومد بیرون میرفت، یارو فهمید که جن داره بدبخت میشه. خب بعضی واقعا همینجوری هم بد افزار دانلود میکنن. ببین کانفیگ تو بالاست، یعنی خیلی کار عجیب، برای همین یعنی فرشته نمیتونه همچین جایی که تو میتونی برسی برسی، جایی که ابراهیم علیه السلام رسیده فرشته نمیتونه برسه. رفته شده خلیفت الله، الان روی کره زمین از ابراهیم بالاتر دیگه نیست. خیلی هم طول کشیده، 99 سالش شده، صبورم بوده، بهش گفتم پسرتو سر بکن. اصلا وعده این امام شدن به این سادگی ها نیستش. آیهشو براتون میارم. من اصلا اعتقاد دارم امامت اینقدر تو قرآن آیه داره، خب بسم الله به من بگید قبل این چه مقامیه که ابراهیم پیغمبر اولوالعزم تو آخر عمرش رسیده، این چه پیغمبری بالاتر، اسمش هم گذاشته امامت. من دیگه چیکار کنم؟ هیچ کس پاسخی در مقابل این آیه نداره. یک مقام جدید هستم که اینی جاعلو کرد، و اینم بهتون بگم اینی جاعلو کرد، امامت کی مشخص میکنه؟ بالاییم یه من تعیین میکنم، هیچ کسی ربطی نداره. جعلش از سمت منه، قراردادش از سمت منه. تو خواستی ابراهیم، تو پا دادی، خوب اومدی جلو، بسم الله. آزمون خیلی سختی ازش گرفت، تو 86 سالگی کلا بچه دارش نکرد، یه پیره مردی شده بود. نترس، رفت روی فرعون وایستا تا 40 سالگیشون داستان داشت، بهش گفت کوچ کن، تو باید پیام حق رو ببری تو لولای سقاره تو فلسطین، جایی که آفریقا و آسیا و اروپا به هم میچسبه، تو اون منطقه شامات خیلی مهمه، الان هم دعوا سر شاماته، میبینید؟ گفت باید بری اونجا کاروانهای مختلف که میان پخش میشن پیام یکتا پرستی رو ببری. گفت باش، چشم. قریب بود اونجا، رفته اونجا، بعد تا 86 سالگی که بچه دارش، پیر مردی شده بود، به خدا بهش گفتش که اجازه داد که با هاجر ازدواج کنه، ازدواج کرد، بچه دارش. خیلی دوست داشت اسماعیلو، تو تورات هم هست، میگه اخی دوک، میگه اونی که تنهای توست و احب بوک، اونی که تو دوستش داری، احب، محبوب، حب، اخد احد، یه دونه تو که خیلی دوستش داری. خیلی خوشش، گفت اینو مادرش بر بذار توی مکه. اما الان میدونم مثلا طرف 40 سالش حالا خود بشه پسر داده، کلا مثل جاسویچی شهر جمعه با خودش میبرنش. 40 سالش شده، 50 سالش شده، 86 سالش، با بذار اونجا خود برگرد. اونجا هم که گفت بذار به مثلا نگمد یه جای خوش آبا مثل اینجا باشه، هیچی نبوده برهوت شن، گفت همینجا کلی راه اومد، گفت اینجا پیادشون کن تو برگرد. یک جا صداش در نمیاد، خب خدا اینا من اینجا باشه ما میمیرن که، یعنی تو ابراهیم میفهمی من خدا نمیفهمم؟ نعوذ بالله. چش اصلا تبعیت محض ابراهیم، بندگی محض. چش برگشت 13 سال بعد گفت برو استان سر بزن، اومد نگاه کرد او جا آباد شده، اون چشمه زمزم، این زم به زبان آرامی یعنی بیست. ترسید حضرت هاجر وقتی آب میجوشه، ترسید زم زم بیست بیست، این چشمه پرنده ها رو جذب کرد، بوی آبو میشنوه پرنده ها تو بیابون. وقتی آمدن دیگه کاروان ها فهمیدن که اینجا آب پیدا شده، اومدن دیگه بزرگ شده اسماعیل 13 سالش شده، ازدواج هم نکرده، هنوز تازه بچه تازه مثلا میخواد بالغ بشه، اومد تا بهش رسید اسماعیل رو به آغوش کشید، شب وحی بهش شد که ابراهیم این پسر تو باید در راه من قربانی کنه، فردا صبح این کار انجام. خدای ما رو گرفتی تو، اما خواسته دادی اینو؟ نه. چشم، اومد به اسماعیل گفت پسرم خدا یه همچین چیزی از ما خواسته. اینجا نگاه کن چه کرد اسماعیل، گفت خیلی خوبه، فقط یه درخواستی دارم، یکی که چشام رو ببند، یکم دست و پام رو ببند، چشام رو ببند چش تو چش با هم نشی، دلت نلرزه، حرف خدا زمین نمونه، دست و پام ببند وقتی در سر میبری دست خودم نیست، من تمام سعیام میکنم دست و پامو نگه دارم، اما گوسفندی رو آدم سر میبره دست خودش نیست، اراده خارج میشه، دست و پا میزنم یه وقت دلت نلرزه، امر خدا رو با شک و ظن و اینا انجام نداده باشی. ببین خدا در مورد اسماعیل چی میگه، میگه ما او را از کیاها یافتیم، ای گفتید صابران یافتیم. هیچ مدققت نمی کنیم، مثل یه پیغمبر رو میگه محسن، یه پیغمبر رو میگه صبور، یه پیغمبر آخر آیدی اصلا توجه نمی کنیم. گفت برد با چشم، آقا چاقو نمی برید با سنگ تیزش میکرد، چه عجیب غریبه این اتفاق. بعد اونجا میره چی میگه، این نکته عجیبه که در ذریه‌اش کسایی رو خواست، قال و من ذریتی، آیا شد تمام دعواها سلیمه، خدا اینو وعده رو داده به من و تو. چه یعنی چرا بعضیامون نمیتونیم بپذیریم؟ مرض درونیه، در حالی که استدلال هم قرآنی بوده هم روایی هم عقلی نمیپذیریم. خدا اینو تجزیه تحلیل کرده برامون، کجاست؟ سوره نساء آیه 54. حالا بحثشو ارتباط بحثمون با مهدویت از اینجا به بعد دیگه دوزاری شریف میفته. ام یا اینکه یحسدون الناس، کی؟ عربا فقط؟ فارسا؟ کردا؟ لورا؟ ترکا؟ بلوچا؟ چی؟ ناس، ام ناس درست رو؟ یحسدون فعل یعنی چی؟ حسودی میکردند، ها؟ میکنند، فعل چیه؟ مزارعه، یعنی چی؟ یعنی استمرار داره، یعنی همیشه سن. اصلا ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، مردم دیگه دارن حسودی میکنن چرا خدا از فضلش از نعمت اضافش یه چیزی بیشتر داد به کی؟ فقط آتینا آل ابراهیم، به بچه های ابراهیم داد، به همون ذریه. چی داد؟ الکتاب، پیامبری، والحکمه، حکمت، و دعوا سری آخری است، و آتیناهم ملکن عظیما، این ملک عظیم رو میخواد به اینا بده. دعوا سری نیست، دعوا سری آتیناهم ملکن عظیما، پیغمبران که کشته، حکمت قابل نسبیه، قابل شرح و بسه، همین الان خاخام یعنی حکیم، کسی که حکمت داره. و آتینا هم ملک عظیم، این ملک عظیم میخواد به کی برسه؟ آل ابراهیم چیه؟ یهودی ها میگن ما آل ابراهیمیم. راست میگن یا نه؟ آره. مگه از طریق اسحاق بچه های حضرت ابراهیم نمیشن؟ چرا؟ اسحاق که به دنیا آمد 100 سالگی حضرت ابراهیم، ساره‌ای که باربر نمیشد، بچه دار نمیشد، نازا بود، عقیم بود، خدا بهش برای ابراهیم دو تا فرشته فرستاد که اومدن خبر قوم لوط رو بدن که قرار نابود بشن. بهش گفتش که تو هم بچه دار خواهی شد، که این خندید از اضحاک، اسحاق از خندیدن میده. گفت به قولی مثلا میگه خدا مرگم میده، خجالت کشیدم من تو این سن و سال پیرزن من بچه دار میشم. بابا چه میخندی؟ من یه خدا چیز بعیدیه، من بچه دار میشم، خدا هم به توی فرزند بهت میده به اسم اسحاق. از اون هم پیامبرانی آمدن، یعقوب علیه السلام، یوسف علیه السلام، موسی، هارون، پیامبران بنی اسرائیل، هم از نسل اسحاق. پس این شجره مبارکه برکت توی تورات هم هست. خوب دقت کنید، خدا فرمود جمیع امتهای زمین، یعنی یک دونم نمیمونه، تمام امتهای زمین از تو یعنی و فرزند تو برکت خواهند یافت. این یک وعده است از فراگیر شدن دین ابراهیم، که دین ابراهیم چیه؟ ما کان ابراهیم یهودیان ولا نصرانی بلکان حنیفن مسلما، تسلیم امر خدا بود. این که کل کره زمین تسلیم امر خدا خواهد شد، این وعده الهی از فراگیری این آرمان بر روی کل کره زمین. این تو تورات، همین الان که دارم میگم تو تورات هست، آیاشو براتون میارم ببینید خودتون. منتها این شجره زد شاخه های مختلف کشید، یعنی اینجا یه بحثی مطرح شد. خوب میخوام دقت بکنید، بخوام یه توهمی این به وجود میاره. اینجا که ابراهیم پرسید قال و من ذریتی، خدا جواب داد قال لا ینال عهد الظالمین. اولا به تو بگم این امامت یه عهد، دوما به کیا نمیرسه؟ به ظالما نمیرسه. یعنی تو ذریه تو آدم ظالم هم بگید هست، به خوباشون میرسه. خب ابراهیم چند تا شاخه ازش منشعب شده، چند تا شجره داره. شما به سیدا میگی برو چی بیار؟ شجرنامه تو ببین، شجرنامه به کی میرسه؟ شجره مبارکه تو قرآن در تفاسیر شیعه و سنی نقل کردن، یعنی حضرت ابراهیم، این نسل پربرکت حضرت ابراهیم. ببین یه چیزی من به شما میگم، میخوام دقت کنید، اینش گفتم نسل پربرکت خیلی مهمه، خیلی مهمه. ازدواج میکنید انشاءالله، بعد بچه دار میشی، بهت میگن چند تا بچه دار، میگی دو تا سه تا. اشتباه نکنید، شما دو تا سه تا چهار تا پنج تا چه میدونم هر چقدر میخواید بچه ندارید، شما چهار تا پنج تا نسل دارید. یعنی چی؟ 500 سال دیگه، 600 سال دیگه یه چهار تا پنج تا بچه نیستن، تو یک نسلی از انسانها رو به وجود آوردی. حالا روایتش رو گوش کن، هر چی کار خوب بکنن یه کنترل بر تو میندازه. تا چند تا نسل؟ تا هزار تا. شبکه هرمی دیگه، چون تو میتونستی بچه رو به وجود نیاری، دست تو اختیار داشتی. اما اگه یه جانور تحویل جامعه دادی، اونم کنترل میندازه. اگه سعی تو کردی، یعنی واقعا سعی تو کردی تربیت چی بشه بگید درست بشه و جانور شد، برات کنترل نمیندازه دیگه. از این بهتر آقا میدونید یعنی چی؟ یعنی من و تو بعد از مرگ اون میتونیم خودمون رو باز تولید بکنیم. یعنی چی؟ عوض خودمونم به جای یه دونه چند تا، دو تا، سه تا، چهار تا ربات درست میکنیم، نرم افزار نویسی، همش هم دست خودمون است. به دنیا اومدنش نوع نو میده دست ننه بابا، میگه مال خودت، میگه چه بلدی شروع کن ببینم. غیر اینه بسم الله کار کن. بعد تو آخه میگی چی؟ میگی نه بچه 5 6 ساله رو به من میان سر کلاس، من نمیتونم رو مخش کار بکنم، میره خونه باز ننه بابا فاطمه مخشو میخونه. یکی باشه از ای صفر کیلومتر انقدر اونقدر میکنه، من بهش بگم باش مال خودت. شروع کن. تو درست می تربیت بکنی بعد شما به درک واصل میشی، از دنیا میری، وجود نازنین از رو زمین حذف میشه، بعد چی میشه؟ این راه اندازی شده، این ثواب میکنه. تو برزخ هم جوات کنتور میاد میزه، جوات هم جو بهتر میشه، اعمال متأخرت. دیدی بعضی جا میگن آقای کسی که بدوارثن بیوارثن برای چی میگن؟ یعنی گناه دارن به نفاتی بخونید برای چی میگن؟ نداره بدبخت بچه. خیلی مهمه آیه داریم تو قرآن، ای ابراهیم کسایی هم هستن که با تو هن اما الزامن فرزند تو نیستن، اونا هم از ذریت هن. چرا؟ چون توی ابراهیم اونا رو هم تربیت کرد. حالا فرض کن یه پیغمبر چه جایگاهی پیش خود داره، این همه آدم، میلیاردها آدم رو شما تربیت کنید، میشه میلیاردها دیگه، هی دارن میمیرن هی به دنیا میان، میلیاردها آدم رو تو تربیت بکنی، الزام هم نداره فرزند تو باشه. پس ببینید معلمه یعنی چی؟ یه نفری بوده که اصلا تو در و دیوار بوده، این بچه رو اگه به طور یه معلم خوب خورده، این معلم اینو ساختتش، این بزرگ میشه با اصلا خانوادهش یه داستان دیگه دارن. همین دیروز به یه جایی بودم، پسر اومده میگه تو رو خدا کمکم کن. حالا میگم چرا؟ بعضیشون توپ توپ عالی. بعد میگم چی شده؟ مثلا چند وقت پیش بودم مادرش آفریقا بودن، رفتم تفریح، تک پسر این خانواده، خب اصلا پدر مادر توی یه فازن، این توی یه فاز دیگه، بعد نگران. میگم چی؟ میگه که من میخوام از بابام پول تو جیبی نگیرم اما این خمس نمیده، چیکار کنم؟ زنگ زدم اون نمیده، اون میگه پول خمس هم بالا بکشه. این میگه بابای پول خمس نمیده برای من پول تو جیبی میفرسته، چیکار میکنه؟ الان رفته یه جایی گشته کار پیدا کرده، برج 500 600 هزار تومان بهش میدن، از بابای دیگه پول نمیگیره، با برج 500 600 هزار تومان میگه میخوام نون حلال بخورم. عجیبه، این متأثر از یه آدم اینجوری شده ها، خانواده نه، تو مسیر زندگیش برمیخوره به یه استادی، زندگیش عوض میشه. این هر چی کار خوب بکنه واسه اون استاد داره میرسه، بعد نواده های این کار خوب بکنن واسه اون استاد داره میرسه، چون حق نشسته خدا. حالا فهمیدی خدا چرا به خضر فرمان داد برو اون بچه رو بزن بکش؟ گفت این بچه یه زن و مرد چی بود؟ مؤمنی بود. این اگه بزرگ میشد یک جانور میشد، اینا رو هم از دین بر میگردوند. مگه نشنیدی تو قرآن میگه مال و بنون چی هن؟ فتنن، عامل آزمایش هن. زبیر رو کی کله پاش کرد؟ پسرش. حضرت علی میگه ما زال از زبیر کان رجلا من اهل البیت، چیزی نموند زبیر از ما اهل بیت بشه، مثل کی بشه؟ من اهل البیت کی بوده؟ سلمان. حتی نشا ابن المشوم عبدالله، تا عبدالله ابن زبیر بزرگ شد چیکارش کرد؟ میدونی تو جنگ جمل این انداختش ال امیرالمومنین، زبیر شنیده بود، امیرالمومنین روایت براش خوند، گفت یادت رفته پیامبر گفت یه روزی اینجوری میشه؟ اصلا ریخ به هم. داشت برمیگشت یه زبیر گفت چیه؟ از شمشیر علی ترسیدی؟ نه؟ آره خب ترسم داره دیگه، ذوالفقاره، سیف الاسلام، یه تیکه هم بارش کرد تو که اسمت شمشیر اسلام بود، از علی ترسیدی؟ حالا ترسم داره، اما وای میستیم. گفت من نمیترسم. گفت چرا میترسم؟ میگم من نمیترسم. اسب و تاخت اومد سمت خیمه میره. آقا من اهل البیت شد چی؟ آخر کار که جنازه زبیر افتاده رو زمین، حضرت علی میره بالا سرش وای میسه، بخونید میگه القاتل و مقتول کلاه و ما فی النار. میگه زبیر جهنمی شد. چی داری بگی؟ یه بابایی رو گوش کن، شهید شد تو همین جنگ خود، آوردن جنازه‌شو دفن، قبر رو کندن اون بغل گذاشتن، یکی از دختراش بود کی بود گفتش که آقا صبر کنید من بابام آرزو به دل از دنیا نره، میخواد اینو ببینه، مثلا نیم ساعت فاصله داره با ما تا برسه. گفتن نمیشه بابا، نگرش دارید نیم ساعت نگه دارید. گفتن باشه. بچه داشت بازی میکردین، جنازه رو کفر توی نایلون میپیچیدن، دید زیر نایلونه بخار گرفته. این بچه گفت اینجا بخاره. نگاه کرد این بخار نشونه چیه؟ تنفس دیگه، دم و بازدمه. نارون باز یعنی زنده است، برگشته. حالا سکته کرده بوده، چی شده بوده؟ خلاصش هنوز نفس، علائم حیاتی داشته. آقا اینو برش گردوندن. اومد برگشت به زندگی، چند سال بعد به خاطر فساد فی الارض اعدام شد. ببین لب بهش بود، یه هول می‌خواست. چی فکر می‌کنی؟ میگه اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا. خدا عاقبت به خیرمون کن. خیلی ها بودن تا لب بهش رفتن، رفتن به رزم. من میگم رفتن تو بهش غیری هم دادن. خب بچه‌ها با لغت تا جهنم هم بترسیم. ما یک واقعیت، ما بعض موقع اصلا روزمرگی باعث میشه ما احساس آرامش بکنیم، خیلی راحتیم. نمیدونیم چه مسئولیتی. خدا 30 بچه مسلمان بذاره زیر دسته، بگه بیا در امر تربیت در راستای من خدا تو هم قرار بگیر. این شرکه. آقا معلم ها در تربیت بچه ها نقش دارن یا ندارن؟ خب پس مشرکی شما. خدا مربی هست. بگی چه ربطی داره؟ ما در راستای این امری. یه نفر میاد اینجوری سالون رد میشه، تو خیابون داره رد میشه، میگه ای یادش بخیر مثلا اینقدر سال پیش معماریه، من سالونه رو ساختمش. بعد ماشین بعدی میاد رد میشه، مسئولی بوده که دستور داده اینجا ساخته بشه. آره ما چند سال پیش مثلا اینجا اومده بودیم گرگان، من دستور دادم این سالون ساخته بشه. بعد داره یه عمل بنده هم داره اونجا رد میشیم، یا جوان بودیم این ساختمون رو ما ساختیم. همشون راست بودیم. یا در یک راست هست. این وهابی ها نادانن، نمیفهمن. اینا واقعا در حد آمیب شعور ندارن. میگه این شرک. کیش میگه شرک؟ آقا احسن الخالقین یعنی چی؟ یعنی بهترینه چی بگید؟ پس تموشو به خلق کنن رو دیگه هم هست. خود خدا، خود خدا نعوذ بالله متوجه نبود، خودش مشرکه. ها غیر اینه؟ نه، خلق کننده های دیگه مثل شما ها. من ما قوه خلاقیت داریم. منتها بهترین کیه؟ هم از اوست. کنتر اصلی اونه. این برق از ده جاتو میتونه قطع بکنی. برق اصلی در صد داره میاد. صد خداست، منبع منشأ خداست. هیچگاه شما پیامبر به عنوان مولد برق قبول نداری. انما انا بشر مثلکم، به منم برق میرسه. تموم شد. اما من میره چی قبول دارم؟ میگم تو خیلی بزرگواری که تو رو تو مسیر چی قرار داد؟ هدایت. من میخوامت پیامبر. از دنیا رفتی، هنوزم که هنوزه تو نمازم میگم السلام علیک ایها النبی. این نفهم ها میگن سلام به مرده بفرستی شرکی. تو نماز سلام نیرو داره میفرسته. خیلی عجیبه. حالا به خدا تو قرآن به حضرت عیسی میگه تو خالقی. حالا به من چرا تو داری؟ به انتخار خدا رو میگه. میگه تیگه گل برداشتی، شبیه پرندش کردی، فوت کردی توش، پرنده شد پرید. عیسی خلق تو. یعنی چی؟ خلقش کردی. عیسی خالقه. منتها آخر آیه رو دقت کن، به اذنی. من اذن دادم عیسی بشه چی؟ خالق. پس کسی به عیسی بگه خالق مشرک نیست، به عیسی بگه خدا مشرکی. فهمید چی شد؟ به عیسی بگه خدا مشرکی. اینا رو متوجه نمیشن. شیطان خوب دقت بکنید، مشکلش دقیقاً با همین عزیزم، با امامانه، خدا، با خلیفت الله. خدا رو به یگانگی قبول داره شیطان یا نه؟ بله. خودش تو قرآن میگه من از خدا میترسم، انی اخاف. از کی؟ رب العالمین. اون دنیا که شیطانو دارن میارن، جهنمی ها پدرشون در اومده تو، یهوی میبینش یا خدا این فلان فلان شده رو نگردار، همه آتیشا گوره این بلا میشه. این بود بابای هممونو سوزون. شیطان بهم میگه من براءت میجام از این دیوانه ها.
اینا خیلی نفهم بودن. من میشه بودم خدا نیست باور کرد. خب آدم اگر بیشور خدا من خودم تو میترسم. من فاصله بنز بینیم اینا. آی درد داره مثلا شیطون هم شد. راست میگه. شیطون میگه من به شما چهار تا وعده اونجا دادم تو گوشه. این هم پیغمبر اومدم به تو. دست کدومتون رو گرفتم به زور کشیدم. تناب انداختم گردنت کشیدم بردم. هیچ کدوم. من بیا اینور تو اومدیم. پیغمبرش گفتم برو اونور خب چرا نرفتی اونور. این همه آدم رفتن اونور. بیشوری تو به من نزد. برو که نه خودم از این بدم. من معادم قبول داره شیطان. خدا قرآن میگه. گفت تا کی وقت میخوای؟ گفت الی یوم یبعثون. تا کی؟ روز قیامت. خدا هم فهمید این فضولی ها به تو نیومده. الی یوم وقت معلوم. تا یه وقت معلوم فرصت داری. میگه روز قیامت خدا میگه نه وقت معلوم. پس این وقت معلوم روز قیامت نیست. بعد روز قیامت که معنی نداره چون همه چی باید بمیره. درسته؟ قبل روز قیامت هم کیه که این ملعون کارش تمومه. بعضی جون کندن به سختی خواسته اینجور درست نمیشه. یه جایی یه روزی رو همین زمین کارش تموم میشه. الان او داره جون میکنه واسه خودش. میخواد اون روزه نرسه. این بدبخت داره دست و پا میزنه برای خودش. توحید و قبول داره. حالا اینجا نگاه کن. خدا از شیطان طلب شرک کرد. نه؟ گفت چیکار کن؟ به کی سجده کن؟ به آدم سجده کن. گفت نه خدا سجده نمی کن. میتونی بگی خدا طلب شرک کرد؟ جرأت داری بگی؟ گفت سجده کن. گفت نمی کنم. گفت چرا؟ گفت شرکه. مثلا من دارم بگیم سجده کن. گفت خدا تو نمی فهمی. این شرکه لابد. نعوذ بالله. یعنی نفهمی های در حد ابلیس خدا شد. 6000 سال هم جانور نماز خونده. میدونی یه 6000 سال هم عبادت کرد. اومد به خدا گفت خدایا یه ما این دو کلمه حرف حساب هم بزن. بگو. گفت بیا بیخیال این سجده شما. چرا؟ چون آتیشش میداد. چون حسودی میکرد. اون آیه هرم دیدی چی بود؟ یحسدون الناس. حسودی میکرد. و بی خیال این سجده شو یه جوری عبادتت کنم عشق. خدا هم فرمود که انما انا ارید انا عبد من حیث ارید لا من حیث ترید. من دوست دارم عبادت من معبود باید مسیر عبادت تعیین بکنه نه عابد. من میگم اینجوری من عبادت کن. سجده بر آدم سجده بر خدا بود. و اگه میفهمید میفهمید ها نمیخواست این حسادت وجود داره. این تا اینجای ماجرا شما نشون پس آدمی که ظلمت تو وجودش باشه نخواهد رسید. نمی شما بگم شیطان ظالمه. ظلم از همین ظلمت با نور قابل جمع نیست عزیز من. میگه شجره مبارکه زیتونه تو چی میاد؟ نور رو علا بگید. نور مگه میشه تو ظلمت رو بیاری بایی قاطی کنی؟ اصلا نور میاد تموم ظلمت در رفته. بعضی ها ظلمت تو وجودشونه. هزار بهانه میتراشن که یه چیز رو نپذیرن. یعنی وقتی بهانه های طرف رو نگاه میکنی میگی بابا این چقدر دست و پا زده یک حقی رو نپذیره. واقعا برای چی داره این کارو میکنه؟ تعجب میکنی. نمونه شما میخوام برای شما بگم. انجیل متا باب 3. پس چون بسیار و در این وقت اورشلیم و تمام یهودیه و جمیع حوالی اردن نزد او بیرون آمدند. بیرون می آمدند و به گناهان خود اعتراف کرده در اردن از وی تعمید می یافتند. حضرت یحیی است. حضرت یحیی قبل از کیه؟ حضرت هم عصرن با حضرت عیسی. یعنی یه خورده قبل‌تر هم عصرن با حضرت عیسی. یحیی فرزند کدوم پیامبره؟ زکریا که سوره مریم ماجرای به دنیا آمدنش خیلی زیبا ترسیم میکنه. کاف ها یا عین صاد اذنا داره اون ماجراش تا آخر حالا وقت نداریم. حضرت یحیی آمد یک سری مژده ها بده قولی و پیامبر حالا وظایف هدایتی تبلیغی هم که داره قصد تعمید میداد، اینا رو توبه شون اومد بده. اینقدر گناهکار شده بودن این امت، امت بنی اسرائیل اینقدر گناهکار شده بودن، پیغمبر میکشتن، زنا میکردن، نزول میگرفتن به اسم چی؟ دین. آدم میکشتن به اسم دین، به ناحق میکشتن. آدمی رو به حق بکشی نه، یه نفر زده یه قتلی انجام داده باید اعدام بشه، واسش فرق میکنه. به ناحق ظلم میکردن، مظلوم کشی میگن به اسم دین. پس چون بسیاری از فریسیان و صدوقیان، فریسیا و صدوقیا دو تا فرقه اصلی یهودیای اون موقع بوده، را دید که به جهت تعمید وی می آیند. دید یه سری از این فریسی ها و صدوقی ها اومدن که برای تعمید اومدن، به دیشان گفت، با اونها گفت ای افعی زادگان. پیغمبر خود در فوش بوده، گفت ای افعی زادگان، که شما را اعلام کرد که از غضب آینده بگریزید. چرا؟ چون خبر این بود که بلا نزدیکه دیگه، بلا داره میاد. اینا ترسیده بودن، گفتن میریم علکی دو کاسه آب میریزیم رو کلمون، کی به کیه، بلای میپره روز از نو روزی از نو. زبلبازی ها زرنگ هم فکر میکنن. اکنون ثمره شایسته توبه بیاورید. گفت با این دو تا کاسه آب بریزم رو سرت ماجرا حل نمیشه، اون تو باید پاک بشه. یه چیز دوری کاری که ثمره، ثمره یعنی چی؟ میوه. یه ثمره برای من بیار که برای توبه بیارزه. و این سخن را به خاطر خود راه مدهید. گوش کن شاهکار این آیه است که پدر ما ابراهیم است. یعنی چی؟ یعنی این یهودیان میگفتن چون بابای ما ابراهیمه کار دیگه چیه؟ بگید تمومه. چون خودش تو تورات وعده داده فرزندان ابراهیم چی هم؟ زمینو میگیرن، مایه برکت چی هن؟ زمین هن. دیدی آیه قرآنش یا نه؟ تورات هم که عرض کردم کتاب پیدایش رو بخوند. خب گفت شما توهم زدید که بچه های ابراهیمید. تو قرآن جواب داده ابراهیم کدوم بچه هات؟ اونایی که ظالم نیستن. ظلم چند وجه داره؟ سه تا. ظلم در حق خودم، ظلم در حق شما، ظلم در حق خدا. کسی که هیچ گونه ظلمی را انجام نده چیه؟ بر معصوم. این آیه اثبات میکنه قال و من ذریتی، ذریه از ابراهیم که اسمت پیدا میکنه. حالا اینجا نگاه کن چیه. گفت هیچ به ذهن خود راه مدهید که خاطر خود راه مده که پدر ما ابراهیم است، زیرا به شما میگویم خدا قادر است که از سنگها برای ابراهیم فرزند برانگیزد. گفت شما قدرت خدا رو کم، خدا اراده کنه همین سنگا میشن بچه ابراهیم. اینا متاسفانه به مرور زمان این توهم درشون به وجود اومده بود، این چون فرزندان ابراهیمیم ما ژنمون دیگه چیه بگید؟ ویژه است. ما قوم باریکشالله چوزن پیپل. کار به جایی رسید، اینا کتاب هوشه نبی رو دستکاری کردن، اراجیفی آوردن، همین الان هست آوردن حضرت هوشه. گناه ما اینا ما قبول نداریم. حضرت هوشه زنش زناکار بود. اینا میگن، میگن دو تا سه تا ازش بچه داشت، نمیتونست تحمل کنه. زن و شوهر با هم عهد و عقد، عقد نشه میگه زن و شوهر عقدشو خوندن، عقد با هم میبندن، عهد با هم میبندن که با هم خیانت نکنن دیگه. زن که نباید بره زنا بکنه، خب مردش هم نباید بره زنا کنه، این خیانت نباید بکنن. زن میرفته زنا میکرده با اینکه دو تا بچه داشت، از اسم زن جمره، لو روحما لم یزرائیل اسم بچه هاشه، با این وجود میره زنا میکنه. بعد چی میشه؟ هوش هم طلاقش میده، طلاقش میده، اما تو آتیش عشقش میسوزه. هی خوش اینوری میکنه پیغمبر، هی خوش اونوری میکنه، نه بی جمر من نمیتونم زندگی بکنم. بلند میشه میدوه میره تو بازاری که زناکارا رو میفروشن، میره اونجا میبینه زن خودش رو یه سکویی گذاشتن دارن قیمت میدن، میره دو برابر بقیه قیمت میده، دوباره میارش عقدش میکنه، میگه تو میخوای زنا هم بکنه بکنه، ببین نداره، من بدون تو نمیتونم زندگی کنم، پناه بر خدا. میدونی تو اینجا چی میگن؟ میگن خدا هوشع نبیست و بنی اسرائیل جمر، هر چند عهد با خدا را بشکند چون او عاشق ماست ما را رها نخواهد کرد. یعنی هر غلطی هم بکنی بازم میری کجا؟ تماشا. شما فکر می‌کنین تصور قوم برگزیدگی این اسرائیلی‌ها دارن کجا اومده؟ بدترین حالت تحریف میدونی چیه؟ که دین تحریف بشه و تو به گمانی که این درسته دیگه بشه اعتماد محض کنی. وحشتناک در این شکل جهله. اصلا تمام کارت. خدا دیدی تو قرآن جوابشون رو داده؟ این زعنتم انکم اولیاء لله؟ توهم زدید؟ زعن یعنی پندار باطل. شما توهم زدید دوست خدایید؟ رفیقشیش مثلا لجنشینید ها؟ جای خوب خوب مال شماست؟ فتمن نول موت. به آرزو مرگ کنی زودتا بید پیش من. ولا یتمن نول. ولا ها علیمون به ظالمین. من میدونم اینا عمرن تمنای مرگ نمی کنیم. من خدا باز جای دیگه. اینا هر کدوم دوست دارن 1000 سال عمر کنن. درسته؟ حالا قوم برگزیده رو خدا تو مائده 55-56 توضیحش میده. حالا بد نیست بیارمش تونتون بخونید که بدونید الان قوم برگزیده چه ویژگی هایی داره. خدا میگه به مسلمان هم همینا عزیز من. فکر نکن ما دیگه مثلا امت نمیدونم آخر زمانی متوهم نزن. عهد با خدا رو بشکنی تمومی. از این توهمات نمیدونم زن زناکار شر و را که نسبت دادن به انبیاء الهی. یا ایها الذین آمنو کسی که ایمان آوردید من یرتد منکم عن دینه. از دین اگه برگشتید فسوف یات یه قوم دیگر رو میارم. فکر نکنید گیر شما. ویژگیشون چیه دقت کنید. یحبهم و یحبونه. چیه؟ هم من دوستشون دارم هم پس عشق یه وره بگید و یه سره نیست. اصلا مفسرین ما تو همین آیه من نگاه میکنم اینم هیچ کدوم من ندیدم ولی اگرم هست من خبر دارم پیدا نکردم. چرا خدا میگه من همینا رو دوست دارم همونا؟ بابا داره جواب تورات رو میده. میگه توهم اینا زدن. سوره مائده در مورد کیه؟ خب در مورد بنی اسرائیل، در مورد اهل کتابه. ببین چقدر قشنگ داره جوابشون رو میده. یعنی ایدئولوژی و اون چیزی که خدا میدونه 1400 سال دیگه میخواد اسرائیل بشه رو داره از الان میزنه. کی اومده بخونه اینو درست حسابی؟ توهم زدید فکر کردید نه عزیز من قوم برگزیده که تو آخر الزمان میاد فسوف یأت الله تو آینده دور میاردش. اونا میدونی ویژگیشون چیه؟ توهم ندارن که یه طرف من عاشقشونم هر غلطی خواستن بکنن. نه خیر، اونا منو دوست دارن، منم با اونا رو دوست دارم. اینا عهد با خداست. تا همون بقره 124-125ش میگه و عهد نائلا ابراهیم و اسماعیل. ما با ابراهیم و اسماعیل عهد بستیم، یعنی از طریق اسماعیل ندامه پیدا کرد. حالا اینم از خودم بگیم، این قرآن خود گویی خود خندی عجب مرد هنرمندی. نه من کتاب خودشو براتون میارم. اینجا جوابو خیلی خوشگل حضرت یحیی داد بهش. گفت برو توهم زدی، هی به خاطر خود راه مدهی پدر ما ابراهیم است. جمع کن بابا. خدا به خود همین سنگا رو میکنه بچه ابراهیم. اینجا نگاه کن و الحال اما حالا تیشه به ریشه درختان نهاده شده. شجره یکی همین نسبه، یکی هم میشه چی؟ درخت. خیلی قشنگه این درخت ابراهیمی رو داری میگی؟ تیشه همچین خدا گذاشته داره میزنه. پس چرا؟ چون شاخهی که ثمره نده، درختی که میوه نده، شاخه که میوه نده به درد بگید نمیخوره. نگاه کن. پس هر درختی که ثمره نیکو نیاورد بریده. گفت انقدر نگید ما از شاخه ابراهیمیم. خدا میبردش بعد خوش میشه به درد چی میخوره؟ و در آتش افکنده شد. خیلی قشنگه. گفت میندازنشون تو آتش. ای نگید ما شاخه ابراهیمیم، آتش بر ما حرام است و نمیدونم چی. نه عزیز من، اون شجره. حالا تو سوره نور آیه نور میگه اون شجره مبارکه زیتونه ولم تمسس هون نار. آتش باهاش میونه بگید نداره. کیان؟ اونایی که نور پشت سر نور هدایت رفت، عهد خدا رو نگه داشتن، فرزند ابراهیم هم هستن. این وعده داده شده که فرزندان ابراهیم کارو تمام خواهند کرد. اما از کدوم شاخه؟ چون فرزند ابراهیمی تمام نخیر هیچ تزیم. بچه پیغمبر باش، بزن جاده خاکی، میبرنت مینزنه تو آتیش. توهمات بیا بیرون، خبری نیست. جعفر کذاب مگه بچه امام نیست؟ ها؟ چه که تزمینی بهش دادن؟ به عبدا. این اینجا نگاه کن، یه تیکه دیگه هم حضرت عیسی بهشون میرسه قربون شکلش برم، اونم خیلی نامه. من نمیدونم اینا کتابا رو میخونن، به خدا قسم رسما یحیی میگه تموم شدید شما، عیسی هم میگه شما تموم شدید دیگه، این شجره تو بنی اسرائیل خشکید. بابا عیسی علیه السلام خودش پیغمبر یهودیاست، حضرت عیسی تو کدوم قوم مبعوث شده؟ تو بنی اسرائیل. آخرین پیغمبر یهود کیه؟ عیسی علیه السلام. از عیسی تا آقا رسول الله پیغمبری نداریم، ایام الفطره است، فطره پیغمبری نیومد، 600 سال فاصله. انجیل متی با 21 اینجا وارد معبد شد، یه فوش اساسا اینجا حضرت عیسی باز به اینا میده، یه حضرت عیسی رو برای ما یه جور ترسیم کردن، هموجنیز پاستوریزه است، دیدی مثلا با کسی کار نداشته، یک فوشای آبداری میده برید بخونید. خب بعد اینجا میاد شروع میکنه با اینا کل کل کردن، خوب دقت کنید، با این خاخاما شروع میکنه که سوال میپرسه، سوالا حرفه‌ای ها، هم اینا بگن آره ضرر کردن، هم بگن چی نه، خیلی خوشی میذارشون قشنگ کنج رینگ لفت و رایت میزنه، چپ و راستشون میکنه، بعد من بتونم پیدا کنم، بله اینجا سوی میکنم. اینا برای اینکه مسیحیت رو در کشور ما اشاعه بدن این نرم افزار رو درست کردن، ویژه استان گیلانه، یعنی هم ترجمه فارسی داره هم ترجمه گیلکی، و بچه ما باید بگردی قرآن ترجمه روون پوستش گنده میشه. اینجا رو نکنی حضرت عیسی با 21 آیه 19 تا قبل که وارد هیکل بشه نگاه کن چیکار میکنه، میرسه یه دونه هیکل معبد، میرسه یه دونه درخت میبینه، یه درخت انجیره، میره سمتش، نگاه کن بامدادان چون به شهر مراجعت میکرد گرسنه شد و در کنار راه یک درخت انجیر دید، نزد آن آمد و جز برگ بر آن هیچ نیافت، پس آن را گفت از این به بعد میوه تا به ابد بر تو نشود. رفت میوه ازش بخوره، دید میوه نداره، گفت ان شاءالله خوشی درختم، نگاه کن که در ساعت درخت انجیر خشکید، ساعت یعنی لحظه، دردم خوش شد، این حواریونم کوب کردن. حالا من برای شما سوال میسه، شما دیدم درخت بدبخت شد خوش گردید، خب یه باغبونی باید بره با اون چی بزنه؟ بگید پیوند بزنه، بدبختی بیچاره خودش که نمیتونه انجیر در بیاره که. خب این چه کار یه پیغمبر معصوم داره انجام میده؟ یه فلسفه توشه اینجا، این کار بیرونه، نگاه کن بیرون شهر و معبد سلیمان این کار انجام، یه درخت انجیر رو چون میوه نداد چیکارش کرد؟ خوشگوندش، بعد رفت تو معبد، رفت تو معبد فوش و فوشان رو داد به این خاخاما، حساب اینا رو انداخت کنج رینگ، بعد یهوی برگشت بهش گفت من به شما خبر بدم که ملکوت آسمان ها از شما گرفته شده، و میخوام یه خبری بهتون بدم، تموم شد دیگه، و خدا آن را به امتی که میوه‌اش را بیاورند خواهد داد. بیرون یه درختی رو چون میوه نمیداد چیکار کرد؟ خشکوند، گفت اینو میخواد بده به یه امت دیگه، شماها میوه بده بگید نیستید، یعنی تموم شد دیگه بنی اسرائیل. من نمیدونم چجوری این آیه ها رو میخونن و متوجه نمیشه، تمام حضرت عیسی داره میگه تموم شد بنی اسرائیل، عمرن دیگه اون اتفاق تو بنی اسرائیل نخواهد افتاد، فقط من عیسی اومدم به تو خبر بدم یه امت دیگه این اتفاق بخواد بیفته، و دقیقا همین میشه، از بنی اسرائیل گرفته میشه داده میشه به بنی اسماعیل، و الان من و تو اینجا نشستیم همه منتظر ملک عظیم هم. این وعده قرآنیه، یا خدا دروغ گوست نعوذ بالله یا نیست، حالت اول که نیست پس خدا راست گوست، هر بار که قرآن خوندی چه شیعه چه سنی آخرش گفتی صدق الله بسم الله، تو در کجای پازل ملک عظیم میگنجی؟ چه ارتباطی داری؟ چه ربطی داری به این اتفاق؟ چی کاره ای تو؟ تو دوست داره اون قوم برگزیده باشی؟ معلومه همه دوست داره که بعدش میگه، میگه این به این سادگی ها نیه، هر نخاله ما نمیدیم، آیاش من بر شما بردم، ویژگی دارم، اولا توهم نمیزنن من یه طرف عاشقشم، طرف میدونی چی میکنه ما محب امیرالمومنینیم دیگه میریم بهش، بی خود کردی همش حرف میزنی. حضرت علی این حرفو نزد. بعضی از پاپ کاتولیک تر بشن. حضرت امیر میفرماد برخی از محبین ما اهل بیت هستن 300 هزار سال از عذابشون تو جهنم میگذره، تازه خدا به ما اجازه شفاعت میده. اذن شفاعت دست کیه؟ خود خدا. لا یملک الشفاعه الا من اتخذ عند الرحمن عهدا. ما ملک شفاعت و مالکیت شفاعت از هر کسی نیست الا اون کسی که خدا باشون عهد داره. تو ما اهل بیت دوست داشتی اما هر غلطی خواستی کردی. ما اهل بیت دوست داشتی، حضرت علی دوست داشتی، رفی دزدی هم کردی، خب حق اون بدبخت خوردی، اون چیه؟ پر این خدا عادله. بله پیرو و امیرالمومنین جهنم نمیره چون پا گذاشته جا پای علی، چرا باید جهنم بره؟ محب فرق داره با پیرو. شیعه یعنی پیرو. بله یک پیرو محب هم هست اما هر محبی الزامن پیرو نیست. طرف میگه من هیئت میرم دیگه تمومه. چه حساب اینو میگی؟ امام صادق داره میفرماد لن تنال و شفاعتنا من استخف به صلات. لن در زبان عربی نفی الالعبده، تا ابد شفاعت ما، یه اصلا ما دیگه نمیتونیم شفاعت کنیم. کیو؟ اونی که نماز و سبک بشموره. تو خدا رو عبودیت نکردی بعد من برم شفاعتت کنم؟ قول بابایی که نزد کرده بود به بی ام وی فلان بانک به نسمش در بیاد، من تو خواب گفت بابا لاغل برو یه حسابی با کن. بعضی اینجوری هم تو توهمات خودشون. این همون یهودیزه شدن اسلامه که تصور بکنی چیه؟ قوم برگزیده مفتی. نه عزیزم، ابراهیم رو دید چجوری چلوندش علیه السلام، چجوری ازش آزمایش گرفت. اگه تصور کردی ایمان بدون آزمایش و ابتلاعات توهمه، چیکارت میکنن؟ میگه این ویژگی ها رو اگه داشتی بسم الله اون قوم برگزیده، وگرنه برو جاده خاکی برو پیکار بگو. ما این توهما نزن، فکر نکن من خدا عاشق یکی میشم. من خدا عاشق کسی میشم و عاشقم باشه. کسی عاشق منه که محبتشو من اثبات کنه، در عمل نشون بده، تبعیت از من بکنه. یحبهم و یحبونه عزلتن علی المؤمنین. اون قوم برگزیده من که با فاصله در فاصله دور خواهند آمد، صف فاصله نزدیک، صف فاصله دور، عزلتن علی جلو مؤمنین فروتنن. شاخشونه واسه مؤمن نمیکشن، شاخشونه شونه واسه کی میکشن؟ واسه کافر. هر کی میخواد باشه باشه، ببخش هر خری میخواد باشه باشه، هر قدرتی میخواد داشته باشه داشته باشه، مؤمن جلو کافر سر تعظیم فرود نمیاره. میدونی چرا؟ چون مرتبط با خداست، چون اسم خدا روشه، چون تو جبهه خداست، چون خدا در مقابل کافر، خدا عزیزه. مثلا میتونم فعلشو بگم، میگم سر فرود بیاره. ازل این عزت علی کافرین، جلو کفار هر کی میخوان باشن باشن. یجاهدون فی سبیل الله، اینا اهل جهادن. فکر مفخورن بشن یا دراز بکشن شکم گنده کنن. جهادم عرصه‌های مختلف داره، اعم از قتال‌ها. یه جهاد نظامی داری، یه جهاد سازندگی داری، یه جهاد اقتصادی داری، جهاد فرهنگی داری، جهاد علمی داری. جهادی کار میکنن. جهادی کار میکنن یعنی توقفگاه ندارن. جهادی کار میکنن یعنی هیچ چیزی باعث این نمیشه که جلو پیشرفتشون گرفته بشه. هر تهدیدی رو به فرصت تبدیل میکنن. این میشه تفکر جهادی. هر تهدیدی رو به فرصت تبدیل میکنن. هارون رشید ملعون نامه نوشت به زندانبانش که موسی بن جعفر رو دیگه کارشو بساز. جواب این زندانبانه خیلی قشنگه. نوشته کیو من بکشم؟ پشت در زندون گوش وایستادیم داره میگه خدایا، بذار من اینجوری بگم، اون تو نامه اینجوری نیست، میخوام بذار من خودمونیش کنم. خدایا دمت گرم، یه جا برای من ردیف کردی فقط خودم باشم و خودت. یه فرصت اساسی عبادت برام درست کرد. یکی رو بخوان دیگه بکشن بترسوننش، میگم میفرستیم زندان کجا؟ انفرادی. داشته دعا میکرده خدای ممنون کسی نیست، خودم هم خودت، عشق است. هر تهدید رو به فرصت تبدیل میکنه. 70 نفر جلو 30 هزار نفر قرار گرفت توی بیابون برهودی که همونجا کار رو تموم بکنن. اینقدر خوشگل سناریو رو چیده، الان هر کی آب میخوره یه سلام به او میده یه فوش میده به دشمنش. کجا داری همچین جهادی؟ یعنی این هیچ توقفگاهی نداره. چرا؟ چون خدا بابا من کسی که با خدا باشه به بنبست میرسه، بنبست برسین چون خدا برد میداره این رد میکنه میزه این بر منطقه، هر کسی رو بر نمیداره. چرا؟ باید ابتلا بشه، باید مبتلا بشه. ولا یخافون لومت الله. پس گوش کن، تو آخر الزمان قرار فوش بشنوی، قرار سرزنش بشنوی، قرار مسخرت کنن، منطقه نباید بترسی. ببین اگه مسخرت نکردن، اذیتت نکردن، بدون ناحقی. چی باید بگم؟ آخه یکم ویژگی قوم برگزیده اینه. نیشه ولا یخافون لومت الله، قرارش تیکه بود بنوزن سرزنشت کن. دیوانه، بیا برو زندگی تو کن. آخه ببین، ای بابا از این حرفا فراوان جهانی قراره تیکه بندازن. نه ترس، محکم بیا جلو. ذالک فضل الله. اونجا یادت شجره مبارک ابراهیمی گفت، گفت آل ابراهیم، فقط آتین آل ابراهیم الکتاب علیم. قبلش چی گفت؟ گفت از چیه؟ فضل خدا. ام یحسدون الناس و علام آتاهم الله من فضله. اینجا هم صحبت همون فضله. ذالک فضل الله یوتی من یشا والله واسع. این وعده، این آیه که نازل شد صحابه پیامبر ریختن دور پیامبر، یا رسول الله این کیان؟ از فرزندان ما هن. همین شروع کرده بنی ایکس و بنی ایگرگ و بنی زد و این چیزا. یهو پیامبر یکی از صحابهشون گوشه نشسته و صداش در نمیاد، پیرمردی هم بود. اینو هم برای اهل سنت موثق حدیث، هم برای شیعه. به خاطر همین وهابی جرئت نمیکنن با این آیه زیاد ور بره، چون میدونن دست پره تو شبکه هاشون، زود کاری ندارن. پیامبر برگشت دست به شونش فرمود من هازا، از اینه هازا و زبو، اینه و قومش. کی بود؟ حضرت سلمان. حالا یعنی چی؟ یعنی ما ایرانی ها دیگه و این شد تام شدی نجات برست که خیر. سلمان چه ویژگی داره؟ من اهل البیت. سلمان تابع پیامبر. که از این میان آیه بعدیشو نگاه کن، متاسفانه یا خوشبختانه همتون از برید. انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. آیه بعدیش هم خیلی قشنگه، آخر کارم مشخص. یه چیزی از شعاری هست شده، میگه آینده از آن حزب الله هست، از این آیه برداشتن. و من هر کسی این ولایت را قبول کرد، تولى الله و رسوله و الذین آمنوا، فان حزب الله، راستین حزب خداست. نتیجه‌ش هم چیه؟ هم الغالبون، این غالب خواهد شد. اما بهتون میگم، شماهایی که مرتد میشید از دین، شما این جریان رو میسازید. 57 پیوسته داره میگه، تفسیر هم نمیخواست، ترجمه آیه رو بخون. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا و لعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم. نرید سراغ اونایی که شاخه هاشون بریده شده. اوتوا الکتاب من قبلکم یعنی کی؟ کسایی که قبل شماشون کتاب دارن. از این واضح تر میگی؟ میدونین میگه اینا چی کار خواهند کرد؟ دیگه خدا یه نشونه داده که دهنا رو ببنده. اون دنیا حجت با تموم میشه که به چپونش تو جهنم. مفهوم که نمیشه که. ولی دلیل باشه. میگه چیه؟ میگه ویژگیش اینه که اینا دینتون رو مسخره میکنن. کیا؟ همین اهل کتاب و کفار. کفار و اهل کتابی که دینتون رو مسخره میکنن، مبادا بری رفیق بگیری ها. یه توضیح دینمون مثلا چیکار؟ مثلا بر پیغمبر کاریکاتور بکشه. مثلا آیات شیطانی بنویسه واسه پیغمبره. مثلا فیلم مهم واسه پیغمبره. دیگه بعد چیکار کنه؟ قرآن تو مسخره کنه پیغمبر تو دیگه دینت از کی گرفتی بعد؟ میگه حق نداری، لا تتخذوا، حق نداری کسا که دین تو هزوا و لعبا گرفتن. به بازی گرفته دین تو. داره به ریشت میخنده، تو این نفهم رفتش رفیقش. ها اینقدر آدم بی شعور میشه. آخرش میگه میگه عقل ندارید. آیه بعدیش میگه ذالک بانهم قوم لا یعقلون. عقل میداشتید شما میفهمیدید بعد چیکار میکردید. و تقوا الله ان کنتم مؤمنین، تقوا خدا رو پیشه کنید اگر خدا بترسید که ادعای ایمان دارید. من الان سوالی که میپرسم میگم برادر عربستان سعودی، تو هواپیما کنار خلبانای آمریکایی چه غلطی میکنن دارن مسلمان میکشن تو یمن؟ آمریکایی که با همون گزاره خوزوا و لعبا، خوب دقت کن، آمریکایی که از آقای سامباسیل به خاطر ساختن فیلم مهم علیه پیامبر تقدیر کرد. تو بگو انگلیس چه غلطی میکنه برای تو اتاق عملیات مشترک زده؟ انگلیسی که MI5ش اطلاعات داخلیش سالهاست برای سلمان رشدی که کتاب آیات شیطانی رو نوشت و کتاب نوشت توش نوشت پیغمبرش شما پیغمبر مسلمان ها فرق جبریل شیطان اصلا نمیتونستش تشخیص بده، یه سری از آیاتش از شیطان گرفته، رمان نوشت تمسخر کرد و این ما حکم اعدام براش صادر کردیم، درست یا نه امام خمینی؟ اونا محافظ گذاشتن، بعد او هواپیماش الان کنار هواپیمای تو داره مسلمان کشی میکنه. جوابمو بده، آیا اینا دینتو مسخره کردن؟ بله بله. پس چرا رفیقت جواب بدید؟ یعنی فکر نکنید آقا حق بله تشخیصش سخته، اما واسه آدمی که تعمق بکنه، عمیق بشه، تفکر کنه، تفقه کنه، ریشه فکر بکنه، خیلی واضحه. من نمیدونم اون سرباز نادان سعودی که حاضر میشه اسلحه رو دست بگیره مسلمان بکشه این آیه ها رو نمیخونه. خوبه این به زبان خودتون نازل شد، چجوری این آیه ها رو میخونی به سادگی کنارش میگذری؟ و خودت نمیگی اینا خب بله دیانه دین ما رو کی مسخره کرده؟ به چی فکر میکنی جان مادرت وقتی این آیه ها رو میخونی؟ اصلا فکر میکنی؟ قرآن میگه یا آقا ذالک بانهم قوما لا یعقلون، عقل ندارن. آدم ها هستن، دقت کن فرق بین علم و عقل است، عرضم رو جمع کنم. فرق بین علم و عقل تو اینجاست عزیز من. آدم ها علم دارن گاهن، عقل ندارن. کسی که کراک میکشه عمومشون اینا میدونن که کراک بده، اما میکشن. میدونی چرا؟ چون عقل ندارن. یه چیزی گفتم دوزش بالا بود تو چشم اومد، بیعقلی خودمون بگم، میدونیم نوشابه بده میخوریم، میدونیم نمک زیاد خوردن بده میخوریم، میدانیم بعد انجام میدیم، مثلا دوزش کمتره زیاد دلتو نمیزنه تو چش نمیاد. قرآن نمیگه لا یعلمون، میگه لا یعقلون، میگه میدونه. یعنی ازش بپرسی بگه کی از برای پیامبر اینا مثلا تو این کم میگه آمریکا و میدونی فچر که بنشیم بزغاله نگاه میکنه. شما یه رزمنده حزب الله تو سوریه این فیلمش از اینترنت دانلود کنید، خیلی جالبه، شاید تو گوشه دیده باشید، رد و بدل میشد چند ماه پیش. شروع میکنه با یکی این تکفیری ها بحث کردن، میگه جون مادر یه دقیقه اصلاحاتی واسه کنار، من همجور داد میزنم با صدام که نمیخوام تو رو بکشم که. گوش کن، شروع میکنه 4 تا 5 تا ازش سوال پرسیدن، با عقلش ور میره، میگه مگه چرا تو پیش آمریکایی؟ چرا اینجوری 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 میشینش؟ یه لحظه به خودش میاد، طرف میاد اسلحهشو تقدیم میکنه، 2 نفر دیگه میان تسلیم میشن. یه جای قرآن به ما میگه فذکر، به تذکر بدید. پس چی شد عزیز من؟ 1000 سال نماز بخون که نمیتونی بخونی چون 1000 سال عمره میکنی؟ نه 6000 سال نماز بخون که نمیتونی؟ بدون خلیفت الله کافری. قرآن گفت ابا واستکبر کان من الکافری، شیطان گفت کافری بدون خلیفت الله. یه وقت منتظر بهشت و این چیزا نباشی ها. بهت بگم هیچ تضمینی نیست به تو بخواد بهش بده، چون فرموده به واسطه خلیفش بده اتفاق بفته. دعوام از اول سر خلیفت الله بود. و اینو به شما بگم، عبودیت خدا رو همین زمین محقق باید بشه. اکثریت کره زمین خداپرست خواهند شد. این وعده است. خدا میگه عامل این که این عقب میفته کیان؟ حسودا. هی میخوان جلوشو بگیرن. نمیتونید. و نرید و انمون نعل الذین استضعفوا فی الارض. یه دیر شما استضعاف در زبان عربی در باب چیه؟ استفعال. استفعال در زبان عربی باب طلبه، باب مراده، یه چیز خواستن، استعلام، طلب آگاهی کردن، استخبارات، به زور حرف کشیدن. استضعاف یعنی چی؟ یعنی اگر شما دخالت نمی کردید مسیر درست داشت پیش می رفت. دخالت کردید، عده‌ای رو به زور ضعیف نگه داشتید، از حقشون جدا کردید، یکی رو انداختید زندان، یکی رو تبعید کردید، یکی رو کشتید که نشه. من بهتون بگم من اینا رو چیکار میکنم؟ نجعلهم ائمه. من اینا رو امام روی زمین میکنم. میخواید بخواید، میخواید نخواید، نورید و میخوام این اتفاق بیفته. تا چشاتون درو حسودی میکنید؟ چشاتون درو. پاسخ خدا اینه، چشات درو. حسادت موتور محرک هستی بوده. یوسف و حسادت انداخت تو چاه. داداشش بودن آقا عزیز من، از یه بابا بودن، از یه نطفه بودن. داداش خودشون میخواستن بکشن و تو چاه. حسادت برادر به برادر تیغ میکشه، بعد یه آدم به یه آدم غریبه که نسبتی نداره بهش حسادت نکنه؟ خیلی مردونگی میخواد. بله خدایی شده بعد تربیت بشی، یا پیرو خلیفت الله یا پیرو ابلیس. این تکلیف خودتو روشن کن. حالا تویی که اومدی ادعا کردی من میخوام تو این مسیر باشم، تازه آدم عادی هم نباشم، میخوام من بیام تو در راستای امر الهی منم تربیت کنم. ادعا سنگین، خدا به دادت برسه. حالا من نمیدونم میخواد چیکار کنم. منتها بهت بگم، تو به جای 3 تا بچه، 4 تا بچه، 5 تا بچه که میشه 5 تا نسل از تو، درسته؟ میتونی 5000 تا نسل خود. بعید میدونم چه سرمایه گذاری سوددهی رو کره زمین باشه. به من خیلی پیشنهاد دادم، دقت کن، برای مجلس بیا، نمیدونم بیا فلان پست مدیر کلی و فلان جا رو بهت بدیم. هیچ وقت قبول نکردم. می چرا؟ هر چی نشستم، یعنی شاید یه روز این کار بکنم، نمیدونم، مگه اینکه اون موقع احساس بکنم اونجا بودن واسه چیه، بگید مفیدتر. هر چی نگاه کردم دیدم کار الانم بگید سودش خیلی بیشتره. دنیا رو با یه اسمسی که یه جوان به این میده که آقا من نمازخون شدم، صبح تو فرودگاه داشتم میامدم، پسر آمد کنم بستد، آقا فلانی هستی تو؟ آقا من فلان سخنرانی تو گوشیم، خدا شده ببخشید من آدمم هم کردی. همینجور گفتم استغفر الله. حرفا چی؟ اینو با دنیا عوض نمکن. اما خطرشم اون وسط بهتون گفتم، خدا عاقبت‌ها رو به خیر کنه. همون جوری که میتونی اثرگذار باشی، خیلی ها رو به راه راست آدرس بدی، میتونی خرابکاری کنی. راه فی تضمین میدی تا آخر درست بمونی. خودم رو دارم میگم، عمره اگه تضمین میدادم میدونی باید مطمئن میشه من آدم فاسقیم. چه وقت میبینم زبیر چپ کرده، من کیم؟ مراقب خودت باش عزیز من. اون بچه‌ای که نشسته تمام رفتار حرکات سکنات تو براش تربیت. خودت رو یادت بیاشه، یادت بیار چجوری دقت می‌کردی، معلم چجوری آب می‌خوره، معلم چجوری راه میره، تمام اینا رو دقت. معلمت وقتی عصبانی میشه چیکار می‌کنه؟ همون نگاه هم او به تو خواهد داشت. و اینم باز به شما بگم، اثری که معلم‌های غیر دینی، درس دینی رو میگم ها، بر دانش آموزا دارن، معلم دینی ها ندارن. تجربه شون مثبت شده. یعنی معلم ریاضی میبینی، مثلا معلم زیست مانه یه تیکه دینی میگه، خیلی عجیب تر تأثیر میزه رو ذهن بچه ها. خیلی اصلا قابل قیاس نیست. این فرصتی خدا بهت داده. حالا خود دانی 5000 نسل فاسق درست کن، 5000 نسل عالم درست کن. خلاصه بهت بگم که آقا یه بالا رفتی و قرار گرفتی، هم داری از هوای بهتری استفاده میکنی، نور بهتری، منتها بیفتی گردنت درست حسابی خواهد شکست. نردبان این جهان ما و من نیست، عاقبت این نردبان افتادنی است. هر کسی کوپله بالاتر نشست، استخوانش سخت‌تر خواهد شکست. سرتون رو درد آوردم، مصاحبه می‌کنم. تعجیل در فرج منجی بشریت، سلامتی خودتون سلامت باشید.